أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فروعی در این مسئله کفاره بار است که مرحوم سید در عره این فروع را متذکر شده. فرع اول این است که این کفاره حالا چه واجب چه مستحب برای زن هم هست یا نه. مرحوم سید و مشهور فرمودند نه، برای اینکه اون ادله همه مربوط به مرد بود و مربوط به زن در مسئله چیزی نداشتی. اما بعضی هم فرمودند که تفاوتی نداره، همینطوری که مرد باید کفاره بده زن هم باید کفاره بده. و اون روایات اطلاق داره و دیگه فرقی بین زن و مرد نیست، اگرم اطلاق نباشد به قاعده اشتراک در تکلیف. اطلاق گفتن کار مشکلی است، اشتراک در تکلیف هم باید قطعی باشه، و الا اگر شک داشته باشیم که این خطاب که مال مرده مال زنم هست یا نه، دیگه خواه نخواه نوبت به اصل میرسه، اصل میگه نه. اما اون قاعده ای که راجع به اصل مطلب صحبت شد و این که بر مرد حرام است که زنی که در حال حیضه با اون نزدیکی کنه، و بر زنم حرام است این که تمکین کنه، لذا اون دلیل که اعانت بر اسم باشه برای ما حرمت درست میکند و قاعده اشتراک در تکلیف. اگر کسی بتونه این حرف را بزنه که اگر این نزدیک کردن مرد با زن حرام باشه بر زنم تمکین حرامه، به قاعده اعانت بر اسم بگه که حالا که حرامه کفاره داره، دیگه کفاره فرق میکنه بین این که مرد باشد یا زن. این ظاهرن اگر بشه درستش بکنیم که بگیم یه معنای عرفیست، هر که براش حرامه کفاره هم داره، بر مرد حرامه کفاره داره، بر زن حرامه کفاره داره، برای این که اون اعانت بر اسم میگه حرامه، یه خواه ناخواه حرمتیش که کفاره بر اون باره. دیگه حالا اون فرق میکنه دیگه. جزا اگر کسی بتونه این اعانت بر اسم درستش بکند، خب میگه که هرچه برای او هست برای اونم هست. اگر نتونه اصل اقتضا میکند عدم حرمت را، یعنی عدم وجوب کفاره را. اون که میدانیم حرام تمکین کند، اما حالا اگه تمکین کرد و حرام رو به جا آورد، آیا حرامی است که بر او کفاره هست یا نه؟ رفع ما لا یعلمون میگه نه. حالا چی میخواد بگی؟ حالا اون که بوزهش بحثه، بحث این که آیا اینه که بحث دیروزه، فرمایشتون هم ما قبول داریم و بحثش هم کردیم و بالاخره راجع به استحبابش روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله هست و اعراض اصحاب هم روش نیست و اون حرفایی که زدیم و بالاخره مطلب تمام شد. حالا حرف در اینه وقتی در حال حج برای زن برای مرد هر دو حرامه، اما برای مرد حرامه چون دلیل داشتیم، برای زن حرامه برای اینکه قاعده اعانت عشق اومد جلو و بالاخره برای هر دو این کار حرامه. یه مطلب دوم این که آیا کفاره داره یا نه. خب برای مرد بگید کفاره داره، بنابراین که بگیم کفاره داره که دیروز بحثش تمام شد. حالا برای زنم کفاره داره یا نه؟ این حرف در اینه که آیا کفاره هست یا نه. مشهور در میان اصحاب گفتن نه، برای اینکه روایات مختص به مرد بود و برای زن روایت نداشتیم که باید کفاره بده. قاعده از اقتضا میکند کفاره بر این واجب نیست. این مسئله اون کسانی که مشهورم هست میگن کفاره اگه واجب باشد برای مرد نه برای زن. اما گفتن همون ادله ای که میگه حرامه برای مرد و برای زنم به قاعده اعانت عشق اومدی جلو، برای مرد نمیگه حرامه، فقط میگه حرام با کفاره. پس برای زنم همون دلیل میگه حرام با کفاره. این دلیلی که اون میاره، یعنی یه تلازم درست میکنه، میگه همینجور که تلازم هست حالا یا عرفن یا با اعانت بر عیش تلازم هست بین حرمت برآمد و حرمت برازن که در حال حیض نزدیکی بکنه، اون وقت همینجور حرام کفاره واجب است برآمد و برای زن هر دو به اون تلازمی که راجع به حرمت میگیم. این حرف اون خوبه اینه که اینقدر داد و فریاد نداره. اگه داد و فریاد مخواسته بکنید دیروز باید کرده باشید، ما ازتون استفاده بکنیم. حالا این که چیزی نیست، خیلی خوب بفرمایید که تلازم نیست، تمام شد دیگه. لذا در ماه رمضان یه مسئله دیگری شون روایت خاص داریم و دلالت هم می کند بر اینکه جماع هم روزه رو باطل می کند هم کفاره داره، ولی ما نهنوی اینجور نیست. ما نهنوی اون که هست این است که بر مرد حرام است نزدیکی کردن با زن در حال حیض. خب برای زن تمکینش حرامه یا نه؟ گفتیم آره. چرا روایت داشتیم؟ روایت را قبول نداشته باشیم، اعانت بر اسم داشتیم. و بالاخره اعانت بر اسم همینطور که بر او حرامه، بر او هم تمکین حرامه. حالا کفاره. اگر کسی بگه کفاره واجبه، خب بر مرد کفاره واجبه. حالا که کفاره بر مرد واجبه، بر زن هم کفاره واجبه، که مثلا اون کسانی که میگن واجبه بگن که اگر روزهای اول باشه یه دینار مرد باید بده، یه دینار هم زن بده که تمکین کرده. اگر روزهای وسط باشه نصف دینار مرد بده، نصف دینار هم زن بده، برای اینکه تمکین کرده، اضطرار نبوده، زور نبوده. همچنین اگر روزهای آخر باشه یه ربع دینار مرد بده، یک ربع دینار هم زن بده. خب برای مردش روایت داوود فرقه یا امثال روایت داوود فرقه، اما برای زنش چی دلیل نداریم. بعضی فرمودن همون که حرمت درست میکنه همون هم کفاره درست میکنه، یعنی روایات میگه بر مرد حرامه، اعانت بر عشق میگه بر زن حرامه، اما حرام مطلق نه، حرام با کفاره. اعانت بر اسم هم میگه حرامه با کفاره. مشهور در میان اصحاب ایرا قبول ندارن، من جمله مرحوم سید در غربه و بسیاری از محشین میگن این تلازم رو نمیشه درستش کرد. وقتی نشد درست کرد نوبت به اصل میرسه، رفع مالای علمون میگه این زن کفاره برایش واجب نیست. این خلاصه حرفه. خب قاعده هم همین را اقتضا میکنه، اما اگر کسی بگه این کفاره مستحبه، که بالاخره دیروز به اینجا رسیدیم که این کفاره مستحبه واجب نیست، برای اینکه روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله میگفت که لیس علیه شیء، حرامه، اما کفاره لیس علیه شی. خب حالا بر مرد واجب نیست اما مستحبه. مستحبه چرا؟ مثلا روایت داوود به فرقد به قرینه اون روایات که میگفت لیس علیه شی، حمل ظاهر بر نص اختضا میکند استحباب را. خب حالا برای او شد مستحب. این استحباب آیا برای زن هم هست یا نه؟ نمیتونید با قاعده براءت بیاد جلو، برای اینکه قاعده براءت مختص به واجب و حرمته و براءت راجع به مستحبات نمیاد. وقتی راجع به مستحبات نیامد، دیگه بخوایم با براءت اثبات بکنیم استحباب نداره، نمیشه. اگر کسی با عدم دلیل بیاد جلو و بگه در اسلام ما همچین حکمی نداریم، ما اگر بخوایم یه حکم واجب استحباب داشته باشیم باید دلیل بر او باشه، و الا اگه دلیل نباشه نه واجب اثبات میشه نه استحباب اثبات میشه. بنابراین استحباب برای زن نداره. مگر کسی از راه تسامح در ادله سنن بیاد جلو. میدونید این تسامح در ادله سنن را قدما استحباب درست میکردن، چنانچه مرحوم آخون در کفایه استحباب درست میکنه. مشهور در میان فقها ها استحباب درست نمی کنن، اما اووردن عمل رجاءن به رجاء مطلوبیت درست میکنن. علا کل حال تسامح در ادله سنن در مسئله ما میگه که برای این زن مستحب است کفاره بده، یا اون کسانی که استحباب درست نکنن میگه که رجاءن مستحب است به قصد رسیدن به مطلوب کفاره بده، لذا کفاره واجب میشه برای مرد استحبابی. به روایت داوود بن فرقد و امثال روایت داوود بن فرقد استحباب کفاره درست میشه برای زن به قاعده تسامح در ادله سنن. نمیاد دیگه. لذا رفع ما لا یعلمون، لذا رفع ما لا یعلمون مختص به واجب یا مستحبه. اونه که منتن علال امه میشه برداره، و اما بخواد مستحب رو برداره بیزاره، این اقاقات امتنانی هستنی. لذا ظهورم رو فهمالا یعلمون در واجبه یا در حرام. حرام نیست، واجب نیست، اما مستحب نیست، این دیگه هیچ کس نگفته. آقا میخوان بفرمون، احدی نگفته. نگفتنش هم برای خاطر همینه که حدیث رفع این میخواد تسهیلن للامر، اما اگر یه چیزی رو این بخواد به جا بیاره و او بخواد برداره، این خلاف امتنانه. و چون خلاف امتنانه، حدیث رفع مربوط به واجب نیست، مربوط به مستحب نیست، حتی مربوط به مکروه هم نیست، مختص به واجب، مختص به حرامه، در مسئله ما نمیاد. وقتی نیامد پس اختضا می کند مستحب نباشد، یعنی نتونیم نسبت بدیم شعار مقدس اسلام. اما قانون تسامح در ادله سنن میگه نسبت بده، بگو که کفاره برای مرد مستحبه، برادری. کفاره برا زن مستحبه به قانون تسامح در ادله سنت. این خلاصه این مسئله. مسئله بعدی گفتن غیر محتمله، همه وقت محتمله محتمله میتوانم قانون تسامح در ادله سنن بیارم، حتی مثلا قدما دلالتی نیست اینجا مسئله، حتی قدما که مرحوم شیخ انصاری هم میگن اگر یه چیزی محتمل الوجوب محتمل الاستحباب باشد ولو به یه فتوای ضعیفی، قانون تسامح در عدل سنن میتونم جاری بکنم. نمیخوام ما بگیم که دلالت اینجوریه، نه، رو سندش هم همینطوره، یه روایت ضعیفیه، ضعیف و سند دلالت میکند بر وجوب، وجوب درست نمیکنه، اما تسامح در ادله سنن استحباب درست میکنه. روایت ضعیف و سنده باید کنارش بزنیم، اما با ادله تسامح در ادله سنن تمسکی به اون روایت میکنیم، حمله بر اشتفاقش میکنیم. این تا اینجا. مسئله دوم گفتن که شبی و مجنون و ناسی و جاهل چه قاصر چه مقصر، چه جاهل به موضوع چه جاهل به حکم، این کفاره ندارد. چرا کفاره ندارد؟ گفتن به قاعده رفع، رفع مالای علمون، هم شبی رو میگیره هم مجنون رو میگیره هم ناسی رو میگیره هم جاهل رو میگیره، جاهل قاصر رو میگیره، جاهل مقصر رو میگیره. جاهل مقصر به موضوع باشد، یعنی ندونه حائزه، به حکم باشد، ندونه حرامه. گفتن همه اینها رفع مالای علمون او رو میگیره، یا رفع القلم عن السبی او رو میگیره. خب این مسئله میدونید که تو اصول اختلافی است که آیا این رفع مالا یعلمون همه رو میگیره، حتی جاهل مقصر را، جاهل قاصر، آره جاهل مقصر هم میگیره یا نه؟ ما میگیم آره، رفع مالا یعلمون اگه چیزی مالا یعلم شد دیگه خواه ناخواه باید بگیم که این حکم نداره. اگر واجب واجب نی، اگر مستحب به مستحب نی، همچنین تا آخر مستحبش مشکله. حالا عرض میکنه بزا این مالا یعلم جاهل باشد مقصر یا قاصر، رفع نسیان هر کجا نسیانی باشد باید بگیم حکم نیست به قاعده رفع نسیان. اون حدیث رفع نه تا سیکشم نسیانه، اگر عاقل نباشد رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، میگه هم سبی یا هم مجنون را رفع القلم عنهما. مرحوم سید طور و همه اینا را اینجا میفرماید، فقط یه جا را استثناء میکنند، میفرمایند که اونجا که جهل به وجوب کفاره داره و جهل به وجوب کفاره و علم به حرمت. اگر میدونه حرامه اما نمیدونه کفاره داره یا نه، میفرماید اینجا کفاره واجبه. حالا چی مرادشونه؟ اگر رفع اعمال یعلمون حرمت رو برمیداره، خب وجوب کفاره رو هم برمیداره. اگر بر نمیداره، هر دو رو بر نمیداره. و اینی که اگر علم به حرمت باشه، جهل به وجوب کفاره، این باید کفاره بده، اما اون حرمتش رفعه، نمیدونم مراد مرحوم سید چیه. خب جای دیگه شو میگه نه دیگه. مرحوم سید اونجا که جهل به کفاره باشه، میگه که کفاره نیست. اما اینجا که میگه حرمت رو میدونه، کفاره رو نمیدونه، حرمتش رفعه اما کفاره نه. بذار یه قاعده کلی در اصول شما باید مبنا اونجا درست کرده باشی که این رفع اعمال یعلمون اولا احکام وضعیه رو برمیداره یا نه، مختص به احکام تکلیفیه. خب مثل مرحوم شیخ بزرگوار که همه چی یاد ما داده است، ایشون میگه رفع مؤاخذه مختص به احکام تکلیفیه است، احکام وضعیه رو بر نمیداره. مثل مرحوم آخون در کفایه میگن نه، تفاوتی بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نیست. و حتی ایشون میگن ظهور روایت احکام وضعیش نه احکام تکلیفیه، بنابراین رفع اعمال یعلمون هم میگه واجب نیست، هم میگه قضا نداره، هم میگه حرام نیست مثل اینجا، هم میگه حرام نیست، هم میگه کفاره نداره. بجا هم احکام وضعی هم احکام تکلیفیه رو برمیداره که تقریبا بعد مرحوم شیخ انصاری این یه قاعده مسلمی شده است در اصول ما. یعنی بزرگان نظیر مرحوم آخوند و شاگردهاشون و بزرگان نظیر اساتید ما همشون میگن که این رفع اعمال یعلمون تا اون نقطه همه رفع نسیان، اینا همه هم احکام تکلیفی رو برمیداره هم احکام بدیگه رو برمیداره. لذا رفع اعمال یعلمون در اینجا میگه حرام نیست، اگه جاهله به حکم یا موضوع باشه میگه حرام نیست، میگه کفاره هم نداره. الا اینکه اگر یادتون باشه مشهوره در میان فقها در متأخرین شده، من جمله مرحوم آخوند در کفایه، میگن که یه قاعده دیگه داریم، اون قاعده جلوی رفع اعمال یعلمون رو میگیره. و اون چیه؟ الجاهل المقصر کل عامد الا فی موضعین، جهر و اخفات جای یک دیگر و قصر و تمام به جای قصر. گفتن این دو جا جاهل مقصر معذوره، گناه نداره، قضا هم نداره. اگر کسی خب که مسافرت رو نمیدونست و در مسافرت تمام خوند، خب گفتن این نمازش قضا نداره، گناهی هم نکرده، در حالی که جاهل مقصره. یعنی مقلد مثلا رساله هست، رساله در مرام منزله، رساله مطالعه نکرده. گفتن این جاهل مقصر فقط در این دو جا معذوره. ادعای اجماع هم کردن، گفتن اجماع داریم تو مسئله الجاهل المقصر کل عامر الا فی مزن. اگه این قاعده درست باشه جلوی رفع مالای علمون رو میگیره، یعنی حکومت پیدا میکند بر رفع مالای علمون و مالای علمون رو میگه مختص به احکام تکلیفیه هستی نه احکام وضعیه، و در احکام وضعیه همه باید خطا به جا بیاریم. من جمله اینجا میگه که حرمت نه اما کفاره آری. ولی ما قبول نداریم حرف را، یعنی این اجماعی که مرحوم آخوند تو کفایه آوردن دیگران گفتن ظاهرا این اجماع درست نیست و بسیاری از جاها، حتی من یه وقت بررسی میکردم 54 جا در مکاسب، یعنی اون مکاسبی که رو احتیاط میگرده نمیتونه از قول قدما بگذره، 54 جا پیدا کردم که جاهل مقصر معذوره. همین مرحوم سید در عربه، از اول عربه تا آخر عربه اگه شما نگاه بکنید، با این عینکی که میدم برید تو عربه میبینید که بیش از 100 جا مرحوم سید جاهل مقصر رو معذور میدونه، هم در باب عبادات، هم در باب معاملات، هم حتی در باب معاملات من الاعم. و این اجماع از کجا پیدا شده نمیدونم، دیگه شما اید باید بگردید این اجماع از کجا پیدا شده. لذا ما قائلیم به اینکه جاهل مقصر معذوره مگر یه دلیلی بیاد جلومون رو بگیره، و الا هیچ فرقی نمی کنه بین جاهل مقصر و جاهل قاصر، اینا هر دو معذوره. بله یه حرف دیگه هست که مرحوم آخوندم در براءت روایتش نقل میکنن، روایات فراوانی داریم، قرآن هم هست، این که کتک داره، یعنی فرق بین جاهل مقصر و جاهل قاصر اینه، هر دوشون حکم وضعی ندارن، اما جاهل قاصر کتک نداره برای قصورش، جاهل مقصر کتک داره برای تقصیرش. لذا در روز قیامت بهش میگن که چرا به جا نیوردی؟ حلا عمل، میگه نمیدانستم، خطاب دوم میاد حلا تعلم، چرا نرفتی تعلم بکنی؟ لذا ما قائلیم که این حلا تعلم به ما میگه جاهل مقصر کتک میخوره روی این تقصیری که نرفته یاد بگیره. لذا همین تحصیل علم یه واجب میشه، ولی مقدمه هست، یه واجب میشه در عمل. نه دیگه، خب کفاره این جوزی اون فرمتش درسته، اما رو کفاره آیا وضعش چیه؟ ما میگیم جاهل مقصره و جاهل مقصر در احکام وضعیه مطلقا معذوره الا ما اخرجه الدلیل. پس اگر حرف ما رو بزنید این مسئله اینجا درست میشه، فقط همین ایراد به مرحوم سیده که این خصوصیت که شما فرمود اگر علم به حرمت داره جهل به کفاره، کفاره باید بده، این تفصیل چرا؟ اما اصل مسئله درسته، محشین بر عروه هم فتا ندارن. چی میگن؟ میگن در مسئله ما جاهل مقصر معذوره و کتک داره، احکام وضعیه در ما نهنوفی یعنی کفاره احکام وضعیه رو نداره، دلیلی هم ندارن جز رفع مالای علمون، یعنی دلیل خاصی تو مسئله نیست، اون کلی رفع مالای علمون. و از جاهایی که اون قاعده الجاهل المقصر کن عامد الا فی موضعین. این شکسته میشه با همین مسئله اینجا، یعنی همه محشین این قائل هم ندیدم از محشین کسی که بگید نه، همه محشین گفتن که در ما نحنفی به رفع مالای علمون معذوره، کفاره نداره. مرحوم سید هم میگه کفاره نداره. و اگه جاهل مقصر کل عامد الا فی موضعین باید مسئله اینجور باشه، مطلقا کفاره داره. عالم باشد، عامد باشد، ناسی باشد، غیر ناسی باشد، نمیدونم مجنون باشد، عاقل باشد، همه باید بگیم کفاره داره. اما همهشون میگن کفاره نداره، دلیلی هم ندارن جز رفع مالا یعلمون. اون که هیچو که بحث مان اگه علم به حرمته، لذا یه مطالعه رو این بحث بکنی ببینیم این مسئله که مرحوم سید متعرضن و این که لا کفارت اینجور میگن لا کفارت علی السبی و المجنون و الناسی و الجاهل قاصرن او مقصرن بالموضوع بل بالحکم. خب این با اون قاعده الجاهل المقصر کل عامل الا فی موضعین نمیسازه. چجوری درستش بکنیم؟ از جاهاییست که اون قاعده الجاهل المقصر کلعامه چکسته میشه، یعنی از نظر مرحوم سید و محشین برغربه. تقاضا دارم یه مطالعه خوب روش بکنین، شاید بتونم من فردا ازتون استفاده کنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.